یک شنبه 22 فروردین ماه 1400 نشست 25 فقه و شرکه شرکت مفاوضه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستعذرید، گفتگوی ما در اطراف اقسام شرکت‌های فقهی و شرکت‌های مدنی بود. رسیدیم به آخرین قسم شرکت با عنوان شرکت مفاوضه، و چون آخرین جلسه ما هست قبل از رمضان و بعد دیگه میره با تعطیلی رمضان، تعطیلی مفصل، اگر امروز مثل هفته های گذشته شما بزرگواران همکاری کنید، ما بتونیم این قسم رو هم که آخرین قسم بحث ماست در شرکت بررسی کنیم، و ان شاء الله اگر بعد از رمضان جلسات محدودی داشتیم به شرکت‌های سهامی، شرکت‌های تجاری که امروزه مطرحه، حالا هر مقداری که می‌شود بپردازیم. در بحث امروز مطابق معمول گذشته اول تفسیر شرکت مفاوضه رو داریم، بررسی حکم فقهی این شرکت، به عبارت دیگه موقعیت فقهی، سوم ادله حالا مانعان اگه داشته باشیم، مجوزان که ما میگیم بررسی شرعی، بارها آشنا شدید یه بررسی فقهی داریم یه بررسی شرعی داریم. بحث چهارم نقد ادله است، حالا بر من یا بر جواز. بحث پنجم نقطه نظر خود ماست که حالا ممکنه نقطه نظر خاصی باشه، ممکنه نباشه تا برسیم، و بالاخره بحث ششم راهکارهای تصحیح که اگر باطل بود آیا راهکاری دارد که همون هدف حاصل بشود و مشکل شرعی هم نداشته باشه. من خیلی دوست دارم این بحثا رو امروز تمام کنم، البته نه به این معنا که فلهی بریم جلو با مسامحه، نه، اما به اون معنا که بخشی رو من عرض کنم، بخشی رو خودتون تکمیل مطالعات داشته باشید. به هر حال میدونید بحث هفته یک جلسه، اونم با این تعطیلی ها، باید یه مقداری با مطالعه بیشتر کار رو پیش برد. آقای مظفری شما مشکلی سوالی دارید بفرمایید که من شروع کنم بحث رو. آقای مظفری
بفرمایید. استاد از جلسه قبل چند تا سوال داشتم، حالا اگه صلاح می‌دونید که حالا بذارید بعداً بپرسید. یکی این بحث ارث‌گرا و واقع‌گرا بودن، خب شما تیترش رو مطرح کردید ولی واگذار کردید به خودمون، می‌خواستیم که یک مقدار اگه میشه در این زمینه بیشتر صحبت کنیم. یکی دیگه شما خود تفسیر شرکت وجود فرمودید که ما سه تا گزینه پیش رو داریم. گزینه اول این بود که یا باید منکر بشیم که عوض باید به جید همون کسی که ما اول از جیدش خارج میشه داخل بشه. نکته گزینه دوم فرمودید که معاوضه حساب و کتاب داره. نکته سوم فرمودید که همون عبارت آقای حکیم که این لازم به معاملات معاوضی انگرد خودت عوض بیمه که مارد معاوض سلاحی از زمان هست. خب اینجا اون نکته دوم مقصودتون رو متوجه نشدیم، این نکته سوم شبیه همون نکته اول شد. اینجا من یک مقداری نیازمند توضیح بدم. یه سوال دیگه هم بود که این دستگرمونان رو که گفتید قبول ندارید، میخواستیم ببینیم لحظش چی بود دقیقا، متوجه نشدیم. دقیقا بود دو بار گوش کردم بعد از کلاس هم، ولی این سوال هم حالا اگه سلام میدونید بعد هم در راه صحبت کنید.
بذارید یه حالا ما بعدی نداریم که داره تعطیل میشه، راجع به اون بحث اسگرایی و کارکردگرایی اجازه بدید من آدرس بدم به شما و الا الان بخوام وارد بشم، گفت که کاملش لا یمکن قلیلش هم لا ینفع. من اینجا هم سخنرانی دارم تو همایش هایی که بوده، رو سایتم برید، کانالم برید میبینید، و تو درس اصولم هم تو بحث استصحاب اواخر استصحاب خارج اصول میدونید به مناسبت بقای موضوع در استصحاب این بحث اونجا مطرح شده. حالا تعطیلی در پیش دارید، اگر اونجاها مراجعه کنید به نظرم خوبه کامله، ولی الان دیگه بذارید رد بشه. اما راجع به بحث سه نکته به قول شما راجع به حرف آقای حکیم، ببینید من عرض کردم سه نظره، نگید سه نکته. عرض کردم برخی معتقدن که باید عوض بره در ملک مالک معوض و بالعکس. اصلا میگم معاوضه یعنی چه؟ خب یعنی همین تبدیل و طرف اضافه، گاهی اینجور تعبیر میکنن، این تعبیر رو نداشتم هفته قبل درسی. برخی معتقدن نه این حال حتما عوض بره تو ملک مالک معوض، بعد اون مالک مثلا از ملک خودش خارج کنه، همچون چیزی ما نداریم، امر اعتباری هم هست، خفیف المعونه است. من از اول یه چیزی رو به ذمه خودم میخرم برای مادرم، مثال اینجور میذاریم دیگه، نه این که بیا تو ملک من بعد من بدم به مادرم، نه اعتبار میکنیم، دو سویم هست، یعنی فرق نمیکنه. و تفصیل آقای حکیم بود که فرمود کدوم طرفش فرمود عوض بره تو ملک مالک معوض ولا یلزم العکس. ما که قبول داریم درسته، وجهش رو این قرار میدیم که اعتبارات خفیف المعونه است و علل مانع ان یستدل بدلیلن، و الا وقتی که این اعتبارات هم امکان عقلایی داره هم منع شرعی نداره به حسب دلیل، و خب اینم بلدید که ما به طرف جواز میریم تو بحث نه به طرف من، مقتضای الناس مسلطون رو این میدونیم، مقتضای عفو بلوغود رو این میدونیم، مقتضای المؤمنون عند شروطهم رو این میدونیم، مگر حوزه ممنوع شرعی؟ خب اینم که منع شرعی نداره جز مثلا یه نوع استیحاش، همین در همین حد یه نوع استبعاد. اینم راجع به مطلب دومتون. دیگه من نفهمیدم، حالا میخواد همینقدر بس باشه که بله اون سومی شما متوجه نشدم. سلامت باشید، خواهش میکنم، شکرم.
دستگردان بود که حالا حاصله دارد
بحث دستگردانم، بری تو فقه و مصلحت، اونجا آوردم من دستگردان رو، وجهش رو، منعش رو، صورت درستش رو، اون اواخر فقه و مصلحت. حالا فکر کنم تو بحث کشاکش قانون و مقاصد یا همچون عبارتی یا روح قانون، من جای شما باشم عذرخواهی میکنم اینجوری حرف میزنم، چون میدونم شما توهمات نمیگیرتون، حتما اون بحثو میبینم، یعنی از اون بحثایی است که یه فاضل حوزوی عهده‌دار فقه باید ببینه، بحثم بحث جهانیه. که اگر اقتضای اطلاق قانون با روح قانون ناهمسو شد چه کار باید کرد؟ البته روح قانون قطعی یا نه روح قانون بافتنی، اونجا ببینید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. شرکت مفاوضه. آقایان یادتون هست روزی که از عروه داشتیم اقسام شرکت رو میگفتیم، آخرین قسمی که جناب طباطبایی مطرح کرد از شرکت‌های باطل شرکت مفاوضه. ببینید شرکت مفاوضه، میخوام اول تفسیرش بکنیم و از اون شش تا بحث. بحث اول تفسیرش، خود کلمه داره میگه، از اون جاهایی است که اگه دقت کنیم نامگذاری ما رو هدایت میکنه. مفاوضه یعنی واگذاری دو طرفه دیگه، واگذاری. صاحب عروه اینطور معنا میکنه، میگه دو نفر یا بیشتر با هم در یه عقد، در یه عقد، حتی کلمه عقد رو نداره ها، من براتون میارم عقد شرکت، دو نفر یا بیشتر با هم قرار میذارن که هر چه به دست آوردیم مشترک باشه بین هممون و هر چه خسارت هم باید بدیم بازم مشترک باشه بین هممون. به تعبیری که من به کار میبرم یه نوع بیمه. خب بیمه همینه دیگه، مثلا میگه اگر خسارتی بود قبیله بده یا بیمه بده. اینجا مثلا ممکنه 5 تا داداشن 6 تا داداشن، میگن آقا ما تو این عالم کیو داریم، باید کمک هم کنی، اگر چیزی آوردیم با هم، اگر هم ضرر زدیم با هم. یشترک اسنان او ازید الا ان یکون کل ما یحصل لأحدهما مشترکن بینهما و کذا کل غرامتن کل خسارتن. حالا اصلا ممکن آقا بین یک قبیله اینو ببندن، یک قبیله این کارو بکنن. نگاه میکردم چون میدونی که معمولا اینا از سنیا دو جامعه اهل تسنن مطرح بوده، دیدم امثال ابن رشد معنا کردن به یفوز کل واحد من الشریکین الى صاحبه التصرف فی ماله مع غیبته و حضوره. بگه آقا از امروز هر چه من دارم مشترک، حتی اونم مقابلا ممکنه بگه هر چه من دارم مشترک، چه من حاضر باشم، چه غایب باشم، چه خواب باشم، چه بیدار باشم، تو میتونی در دارایی من تصرف کنی. البته شبیه اینم تفسیر شده، اگر دقت کنید تو همین جمله کوتاه من دو تا تفسیر شده، تفسیر شیعیش که صاحب عروه داره، مرحوم شهید داره، شهید ثانی اگر روزه رو نگاه کنید داره، و حالا بگم تفسیر سنی، چون نمیتونم بگم همه سنی ها، که یک کسی بگه شما حق تصرف داری با غیبت من و حضور من. یادتونم باشه هفته گذشته درسی ما میگفتیم که نمیشنم بگی کدام درسته کدام غلطه، اینا چیزایی بوده که واقعیتهایی بوده که تو زندگی مسلمانان بوده، فقها ها اومدن اینو در قالب یه بیان در آوردن، یه نامی هم براش گذاشتن، خیلی وقتا هم نام خودشو نگذاشتن، نام و لغت گذاشته، نام و لغت گذاشته. حالا ببینید ما رو همون تفسیر شیعیش، چون تفسیر سنیش اگر بخوام براتون وارد بشیم فکر میکنم فرصت بکنیم، ضمن این که این که هر کسی بگه که من چه حاضر باشم چه غائب، تو میتونی تو مال من تصرف کنی، این که اصلا بحث نداره. که جالب هست بدانید که بعضی گفتن جمهور سنی ها قبول کردن شرکت مفاوضه رو. آقای شارودی میگه که میفرماید قبول کردن، منطقه من اونجا به ذهنم رسید بگم قبول کردن همینی که ما میگیم قبول کردن یا اینی که ابن رشد میگه قبول کردن؟ بله یا گول نخوریم ما، اونی که اونا قبول کردن ما نمیگیم، اینی که ما میگیم اونا نگفتن که حالا بگیم قبول کردن یا رد کردن. این حواستون باشه یه وقت اشتباه نکنیم. خب دو نفر حالا حداقل دو تا داداش بگن هر چی به دست آوردیم مشترک، هر چه هم باید بپردازیم مشترک، سودهای زندگیمون مشترک، خسارتهای زندگیمون هم مشترک. جالبه حتی روزش اگر خورد میخواد کفاره بده دو نفری کفاره بدن. از اون بر اگه زن باشه مهرش هم از شوهرش گرفت مشترک باشه مثلا با خواهرش، این تو میشه دیگه. راجع به موقعیت فقهی چجور بگم به شما، صاحب جواهر میگه اجماع نقلن و تحصیلن بر بطلانشه. صاحب عروم که نگاه کنی جازمانه فرموده باطله. محشین عروم نوعاً حاشیه نزدن. پس بطلان شرکت مفاوضه از موقعیت قوی در فقه شیعه، در فقه امامیه برخورداره. ولی یه تردیدهایی شده. ببینم میتونید حتما از کی شروع میشه این تردیدها؟ من معمولا وقتی میخوام یک تردید پیدا کنم میرم اردبیلی رو پیدا میکنم که اردبیلی منطقه. خب چون فقیه بالاخره انسان محتاطیست، همیشه هم کنارش این گرگه رو میذاره که هفته گذشته درسی گفتم که علم یکونه اجماع، اگر اجماع نباشه مثلا کذا و کذا. یه تأملاتی ایشون شروع کرده. حالا دیگه خودتون ببینید آقایان، چون ما مهم برامون ادله است دیگه که در آینده میاد، بنام هست که تکمیل مطالعات بذاریم به عهده خودتون ببینید. مطالعه اینجا دارم عرض میکنم، نگید فراموش کرد استاد، نه من تکرارشه. اگر دیدید مثلا بعضیا گفتن صحیحه، باید مواظب باشید که نکنید غیر از اینو میگن. مثلا آقای گفتم شارودی میگه سنی ها قبول دارن، سنی ها قبول دارن، همین که ما میگیم، این حواستون باش. خب مهم میدونید که در اینجور جاها عدله است، یعنی موقعیت شرعیه. آقایان منابع فقهی رو که وارسی کنید نه به قرآن برمیخورید در این باره برای بطلان. اولا بطلان رو بگیم چون بنا شد که قول فقها بطلان باشه دیگه، نه به حدیث، نه به قرآن، نه به حدیث. حالا به حدیثش یه تأملی داره بعد عرض میکنم. اون چه که آقایان پیدا میکنید چهار چیزه. یکیش اجماعه، یکیش اجماعه. آقای حکیم نقل میکنند که برخی تصریح کردن مستند وحید این بطلان اجماعه، که البته ایشون قبول نمیکنه تنها مستند اجماع باشه. ولی حتی بعد از ایشون مثل آقای سبزواری که انتظار میرفت حرف آقای حکیم رو مثلا بپذیرند، ایشون میگه نه، اتفاقا تنها دلیل اجماعه. تکرار میکنم تنها دلیل اجماعه. خب حالا اجماع دیگه. دوم من اسمش میذارم قاعده تبعیت. قاعده تبعیت میدونید که اصطلاح معروفش جای دیگه هستا، تبعیت ولد از والد و والدین در اسلام. شنیدین این قاعده رو؟ اینجا که ما میگیم تبعیت تو معاملات داریم میگیم، یعنی تبعیت منافع از مال یا از چجور بگم صاحب کار. حالا باید توضیح بدیم. ببینید بنده مالی دارم، مثلا گوسفند دارم، گله گوسفند، این گله گوسفند شیر داره، پشم داره، کرک داره، زاد و ولد داره. خب این مال مالک خود گوسفنده. اما بنده بیام بگم این گوسفندی که مال من است هر سودی داره مال من و همسر من، این چی میشه؟ یا از اون طرف قانون تبعیت خسارت که میفته به ذمه صاحب خسارت، اونی که خسارت زده. بعد ما با یه پسر عموی دارم در اون برای دنیا زندگی میکنه، بیفته گردن او مشترک. نگاه کنید عبارت آقای حکیم رو من بخونم. ببینید از ربح یکون لصاحبه به دلیله، ربح مال صاحب کالاست. حالا البته گاهی وقتا کالا نیست، طرف کار کرده. خب کار کرده، کار مال اینه، اجرت هم باید مال این باشه. فانتقال بعضه الی غیر صاحبه خلاف و ذالکت دلیل، انتقال پیدا کند بخشی از منافع ماشین، گوسفند، ملک، آب به غیر مالک، کسی که مالک نیست. و کذالک القرامه تکون علی صاحبها به دلیل ثبوتها. حالا این باید اینجوری بخونیم، و کذالک القرامه تکون علی صاحبها به دلیل و ثبوتها لغیره خلاف ذالک الدلیل. این که منتقل بشه قرامت به غیر خلاف این دلیله. عرض کردم طرف خوابیده، یه دفعه بگن آقا شما پسر عمو تصادف کرد، 300 میلیون دیه اومد به ذمه، 150 میلیون شو تو باید بدی، این تو میشه دیگه. خب اینم اسمش بذارید دلیل تبعیت، منتها با همین توضیحاتی که دادم. دلیل سوم از آقای خویی است. میدونید که آقای خویی یه بنیانی درست کردن در اینجا، مثل آچار فرانسه هم ازش استفاده میکنن، که تملیک معدوم باطل جزمن. ببینید من که اول سال میگم هر چه دارم مال خودم و داداشم، خب همین، یعنی من دارم تملیک داداش میکنم منافع آینده رو، تملیک المعدومه دیگه، باطل جزمن. اگر دقت کنید اینم اینا همش اقتضای قاعده میخوان. و بالاخره چهارم بحث قراره، بحث قراره. دو تا داداشا اولی که با هم رفیقن، آقا جان من و جان تو و این حرفا رو نداریم. بعد ببینید چی میشه، مخصوصا اگه زناشون هم خواهر نباشن، زن سالاری هم، حالا اینا دیگه پیازداغش من دارم میکنم. قراری که در جاهای محدود شارع قبول نمیکنه، اینجا میاد اجازه بده. حالا ببینید دوستان، اگر گفتیم قرار کلن ممنوعه، که خب اینم یه مصداق قراره. اگر گفتیم قرار مخصوص بیعه، یا من یادم آقای خویی یه جایی میفهمد بیع و اجاره، ولی بالاخره اینجور قرارها رو شارع چجور کنار میاد؟ من اگر بخوام پیاز داغش بکنم، ببینید شرع مقدس همه چیزش با همه یه سیستمه، یه نظامه. میدونید شارع مقدس اگر بخواد اینجور کارا رو اجازه بده، زمینه یه دعوا درست میشه. تو دعوا هم که میدونید که نخود و کشمش که تقسیم نمی کنن، غیبت هست، تهمت هست، فحش هست، خدای نکرده دروغ هست، قهر کردن هست. شارع مقدس بیاد باب اینا رو ببنده، نگید خود زندگی مردم سخت میشه، هیچی هم سخت نمیشه. حالا اگر شارع گفت شرکت مفاوضه، نه بله، یا فرمود که کاراتون رو بکنید، آخر سال هر کار میخواد بکنید بکنید. دو تا داداش کاراشون میکنن، سوداشون آخر سال ببخشن، بگیرن، بدن. اما لازم نیست که از همون اول طبقه یه عقد مثلا لازمی، یه قرار لازمی این کار رو بکنن. اینو من میخوام بگم فضلا، اگر دلیل محکمی باشه این دلیله. حالا تو نقد عدله میرسیم، زودتر لو ندم، ولی این دلیلو به راحتی نمیشه گذشت. منتها این دلیل ببینید یه قدری یه نگاه سیستمی میخواد به شریعت، که ما اخلاقم نگاه کنیم، روابط معاشرت به معروف رو نگاه کنیم و بگیم شارع مقدس اجازه نمیده. یه عبارتی شیخ انصاری داره که قرار در شهر توسعه داده شده تا غیر شهر، یادتون میاد تو مکاسب؟ یعنی یه جاهایی که عرف شاید قرار ندونه، شارع قرار میدونه. این ببینید بی بنیان نیستا، چون شارع فقط به قانون فکر نمی کنه، به اخلاق هم فکر میکنه. میبینه اگر باب معاملات با تسامح باز کنه، خب این اختلافات، کشمکش ها، قهرها، چیزی که دارید میبینید، کافی انسان یه ذره بره دادگاه ببینه چه خبره. همش هم حالا همش من صبر لسان بود، بخش عمدش هم بخواد همین مسامحاته. طرف چک گرفته مثلا، سند به طرف مقابل نداده، اونم ازش نگرفته، روش نشده، پولش داده چیز نکرده، سند نگرفته، خب برای چه قرآن میگه اگر اون آیه اشتباه نکنم 282 بقره است که میفهمد اگر معروف به آیه دین، که اگر گرفتید فرهان مقبوزه، یه چیزی گرو بگیرید، یه چیزی سند بگیرید. خب اینا برای چیه؟ برای همینه که جلو اختلافات گرفته بشه. خب فضلا، من بیشتر از این پیدا نکردم. یکی شد اجماع، بله، یکی شد قاعده تبعیت، قاعده تملیک معدوم، محاله و بحث قرار.
یه دونه ما پیدا کردیم،
بله،
اضافه بر این، یه دونه اضافه بر این ما پیدا کردیم، بحث تضمین معدوم.
چی؟
ما بحث تملیک معدوم داریم،
بله،
بعضی اشاره کردن گفتن این از باب تضمین معدوم، از تضمین معدوم هم صحیح نیست. یعنی کسی از الان برای نصف تلفاتی که مثلا بعدم برای فرد بخواد ایجاد بشه، یا برعکس منافعی که بخواد ایجاد بشه، از الان بخواد ضمانت بکنه. این رو تو بعضی از
مثلا بگیم زمان مالم یجبه، قبول کنه چیزی که هنوز
معدوم.
بله همین میشه دیگه. بله حتی میگه که این دلیل جدیدیست، این مکمل تملیک معدومه. بله خوب شد اینو گفتید، منم داشتم غفلت میکردم و الا تا تو ذهن بود، البته جایی من ندیدم، ولی حرفتون درسته و کسی هم گفته باشه. این در واقع یه طرفش میشه تملیک مردم، یه طرفش میشه به قول شما تضمین مردم یا زمان مالم یجه مکملشه. اینجوری بفرمایید.
دو مورد دیگه هم باز اشاره کردم، ما تا توضیح ندادم، من توضیحش رو ندیدم. یکی گفتن که این اینجور شرکش اختلاف سیره مستمره اوغلا هست، و یکی دیگه هم گفتن که تو بعضی از موارد لازرت شامل این فرد میشه. مثلا لازرت چطوری شاملش میشه و اون فرمپاچه میگن تو بعضی موارد که چطوریه من نمیدونم.
حالا شما
کلمات اهل سنت هم تفصیل دادن، گفتن یا این مقدارش مساوی هست، این چیزی که تقسیم میشه بین دو طرف، یا مساوی نیست. اگه مساوی باشه اشکال نداره. شیخ تو کلاس عبارتش اینه، میگه شرکت المفاوضه باطل است و بدیهی قال الشافعی قال صاحب اصلاح المنطق شرکت المفاوضه ان یکون مال هما من کل شیء یملکانه بینهما و وافقه و علی ذلک مالک و احمد و اسحاق و ابو سور و قال ابو حنیفه یه صحیحتون اذا صحت شرائطها و موجباتها این شروطها ان یکت فقط المال الذی تنعقد الشرکة فی جنسه
اینا دیگه
اذا کان احد هما اکثر من تحت حاضر شرکه.
بله
اینطوری داده تو خلاف شیخ
این بیان شد، استدلال نشد.
بله
اجازه بدید ما از پس همینا بر بیم. اونم هست شکر الله سعیکم. بسیار خوب.
در مفتو
اصل اگر باشه همون اصل من دیگه، اصل عدم نقل و انتقال شک میکنیم، اصل اینه دیگه، اصل عدم نقل و انتقال. خب ممنون. ببینید از نظر ادله خب میدونید مورد نقض ابرام زیاد واقع شده، منم نمیخوام شما رو ببرم توی متون، خودتون ببینید مطالعاتتون رو تکمیل کنید، اما در حدی که به اصطلاح کلاس نظر داده باشه اجماع دیگه مشکلات خودشو داره. اولا سقرویان مثلا محقق نیست، اجماعی که کاشف از رأی قطعی معصوم باشه، کاشف قطعی از رأی معصوم باشه، اینجا جاها میتونیم مثلا ادعا کنیم به راحتی، مخصوصا با مبنای امروز که اجماعات مدرکیه. خب شاید مدرکش همونایی باشه که ما گفتیم، دوستانم اضافه کردن، لذا اجماع دیگه حساب خودشو داره. قانون تبعیت حالا به تعبیر ما، ببینید درست آقای حکیم و امثال آقای حکیم می‌فرمایند و حتی آقای حکیم فرموده این قانون اینقدر محکمه که با شرط برخلاف هم درست نمیشه، میشه مخالف مقتضای کتاب. حالا کتاب یعنی قرآن یا کتاب یعنی کتاب تشریع که شامل سنت هم بشه، چون میدونی که این بحثیست که وافق الکتاب خالف الکتاب منظور قرآنه یا منظور کتاب تشریعه که سنت قطعی رو هم شامل بشه. حالا اگر خود کلمه کتاب هم مخصوص قرآن باشه مسلم اعم مراده. حتی با شرط اگر بخوان کسی با شرط هم عوض کنه درست نمیشه. حالا این تو راهکارهای اسلام میگم براتون. ببینید واقعش من وقتی مطالعه میکردم اینجور مسلم گرفتن ما نمیفهمیم. اشکال داره من به داداشم بگم داداش ماشین تو داره کار میکنه، منم گله گوسفندم تو بیابون داره میچره، هرچه ماشین تو درآمد داشت برای هر دومون، هرچه گوسفندای من درآمد داشت برای هر دومون. دو تا آدم عاقل رشید حالا چه انگیزه ای دارن؟ هرچی میخوان داشته باشن، انگیزه شون هرچی میخواد باشه، چه اشکال داره؟ ما چرا اینا رو کجای این خلاف قرآن، خلاف سنت قطعیه؟ بگی خب شاید، خب شاید نداره، حرف ایشون این جلو چشم ماست دیگه. از ربه یکون لصاحبه به دلیله فانتقال بعضه الى غیر صالح خلاف ذلک الدلیل. خب بله دلیل میگه لولا قرار، درسته. اگر 100 میلیاردم ماشین داداش من کار کنه، اگر قراری نگذاشتیم مال خودش، ولی حالا اگر قرار گذاشتیم چی؟ بازم خلاف ذلک الدلیل، خلاف ذلک الدلیل. من دوست دارم فضلا اینو یه مقدار دنبال کنید. یه پایان‌نامه هفته گذشته درسی درست کردیم براتون ها که چی بود؟ این داخلش عوض در ملک مالک معوض، اینم ادامه شه، اینم همون ادامه همونه. حالا امروز یه چیزی هم داریم اضافه میکنیم، خسارت کسی بده که چی؟ خسارت کسی بده که خسارت زده، اینه دیگه. ولی غرامت تکون و علا صاحبها به دلیل و ثبوت حال غیرهی خلاف ذلک دلیل. خلاف ذلک دلیل در حد اقتضا یا خلاف ذلک دلیل در حد علت تام؟ در حد اقتضاست. خب اگر در حد اقتضا شد خب برش میدارم. یه نفر زیاد تصادف میکنه، یکی از داداشا کم تصادف میکنه، برای اینکه کمکش کنه میگه داداش هرچی تصادف میکنی من نصفشو میدم، اصلا به عهده ما، نه اینکه نصفشو میدم، به عهده من باشه، منم اگر تصادف کردم تو بده مثلا، چوش کنه. میگه باب عاقله چیه فضلا؟ خود شاره باب عاقله، عاقله همینه دیگه، یک کسی خسارت میزنه یک کس دیگه باید بده. حالا اگر کسی قبول کنه عاقله رو، عاقله که قبول دارن دیگه، حالا میپذیرن دیگه عاقله رو. خب یه موقع من از یکی از قضات پرسیدم تو جمهوری اسلامی تا حالا چند تا حکم رو قانون عاقله شده، هفت مال 4-5 سال پیشه، گفت تا الان یک مورد فقط، اونم یه قاضی در قم عاقله رو ضامن که، اونم گفته من نمیدم، به من چه ربطی داره؟ خب چه اشکا. خب حالا اینا خودشون توافق میکنن، نظام قبیله ای، نه خودش میده، خودشو تضمین میکنن، اگه بخواد بده خودش میده. بس خیلی داره بحث عاقله و موارد خطا و شبه خطا میشه، خیلی حرف داره، خیلی از اینا اصلا خطا نیست، شبه خطاست که خودش ضامنه، قضات ما فکر میکنن خطاست، تمام این تصادفات شبه خطاست تو فقه، طبق تفسیر فقه ما، یعنی قضات ما فکر میکنن خطاست، بعد میگن خب کس دیگه نمیده خودش بده. گپ خیلی آقا اونجا، یه سر اون بر خیابون بزنه اون ساختمانی که ما هستیم ببینید چه خبره اونجا. به هر صورت قانون تبعیت آقایون رو حواس، اون بحث تملیک معدوم و تضمین معدوم و زمان مالم یجبم که، نه که ما مشکل داشته باشیم باش، میدونید که خیلی ها مشکل دارن، فقط من ماندم این جزم آقای خویی از کجا اومده اینا، جزمن بلا خلاف جزمن. علمای عصر اگر مشکلی باشد قراره، اینم که آقای مظفری اشاره کردند و آقای شاهرودی هم تو کتاب دارند مرحوم آقای شاهرودی، البته نمیگم ایشون پذیرفته ها، ولی داره که این جور شرکت ها عقلایی نیست، اینو دارن. میدونید که ما معتقدیم معامله لازمیست عقلایی باشه. اون چه مشکل داره معامله غیر عاقله، نه معامله غیر عقلایی. خواستید نگاه کنید فضلا تو کتاب فقه و حقوق قراردادها بحثشو ببینید، من باشم میبینم، چون کاریش دارید تو معامله، یعنی میخواید مثل آچار فرانسه استفاده کنید دیگه، اونجا اومده بحثش. غیر عقلایی هست و حالا یک کسی دلش میخواد این کارو بکن، دوتا داداشن خیلی دوتا باجناقن، میخواد نامشون توه چیه گینس چیه بیمونه که آقا دوتا باجناق این کارو کردن و با هم زندگی میکنن، این چیش کن داره. اون بحث لازره رو اینا بذارید کنار، اینا اجازه بدید شوخیه. فقط دوستان چیزی که منو قدری متوقف میکنه بحث همین قراره. ببینید هیچ کس نمیتونه سودهاش رو و خسارتهاش رو کنترل کنه، ببینه با اون پیازداغی که گفتم ها، شارعم نمیخواد مایه اختلاف درست کنه. چرا قدیما میگفتن با خودی معامله نکنید؟ شنیدید این جمله رو؟ قدیما فوق لیسانس و ارشد و دکترا و فوق دکترا کم داشتن، ولی حکیم بودن، میگفتن معامله با غریبه مثلا. خب این یه نکته ای داره که بالاخره ما اونم معامله نیست که اینجا تموم بشه بره، یه عمری میخوان با هم زندگی بکنن. البته اینو دوستان با توی قالبی درش بیاریم، من میدونم این ممکنه برای بعضی از مثلا اساتید شما قابل فهم نباشه، یعنی حقم دارم میگم، ولی اگر کسی از مجموعه رفتار شارع اینو به دست بیاره وقت وجه اجمارم میفهمه. بالاخره فقهای ما ببینید رو هوا که فتوا نمیدادن، که این چیزها رو با مذاق شارع، با اون چه که شارع میخواد در معاملات، هم شفافیت میخواد هم عدم اختلاف، این میشه مایه اختلاف، میشه مایه اختلاف. نمیتونم به قاعده تسلط اینا تمسک کنید. ببینید قاعده تسلط درسته، منتها در وقتی که چیز شرعی نداشته باشه، منع شرعی نداشته باشه. اونی که ادعا میکنه میگه اینا منع شرعی میشتونه، در حد منع شرعی برسی یا لااقل شک کنیم، شک هم بکنیم که اصل این اصلی که گفتید بعضی ها دارن تو مفتاح الکرام آمده، اصل من، اصل عدم. فقط یه چیز هست، ببینید آیا طبق این مبنا مطلق شرکت مفاوض باطل میشه یا برخی اقسامش. آخر ببینید شرکت مفاوض گفت که دو نفر بگن هر چه به دست آوردیم مشترک، هر چه هم ضرر زدیم مشترک. خب از نظر زمان اگر گفتم تا یک سال نه بیشتر، این عبارت اصلا مثلا یه مسافرت میخوان برن، مسافرت تجاری، میان تو این مسافرت هر چه خرج کردیم، هر چه احیانا خسارت داشتیم، هر چه سود کردیم، اگر زمانا محدود بود، اگر موردا محدود بود، مثلا طرف همه زندگیش این کار نمیکنه، میگه یه ماشین من دارم یه گله گوسفند تو داری، هر چه ماشین من داشت سودن و ضررم، هر چه گله گوسفند تو داشت سودن و ضرر مشترک باشه، این هم یه نوع مفاوض است دیگه. اما حالا اگر من روزه خوردم کفارم هم تو بده، اونا هیچ. اگر تصادف کردم آدم کشتم تو بده، اون هیچ. اگر جوری بشه که ریسک نباشه از نظر زمان محدود باشه یا از نظر مورد و متعلق محدود باشه ممکنه قائل به جواز بشیم، چون مبنامون قراره و اینجور جاها قراری که شارع منع کنه نداره. الان ببینید اصلا کسی این تفصیل رو داده نداده، چون من خودم ندیدم. حالا شما این نرم افزارا هست بزنید ببینید چیزی دستون میاد یا نه. اگر اجازه بدید دوستان، من در این چند دقیقه که مانده بحث ششم هم بگم و تمام کنم. چی بود؟
ریسک میفهمید؟ مطلقا ریسک هم باشه یا ریسک قابل مثلا کنترل؟
نه، ریسک قابل، اصلا قابل کنترل در واقع ریسک نیست و اشکال هم نداره. تو اون مقاله من نوشتم دیگه. بله، بلندتر. تفصیل داده یا جواز گفتن؟
در کتاب تعلیم تعلیم وسیله این هر واسیله مگر اون چیزی که این دو نفر گفتن که آدرس داده دیگه چیم
که تحریر الوسیله نمیشه؟
تحریر الوسیله گفتی که این واسیله الا مایون و کلام و محقه
و اون که عرض کردم اول، اون اصلا اصلش رو قبول میگن قائل به صحت بشه. این که من الان گفتم تفصیل بود. بله، هستش که من گفتم اردبیلی دیگه. بسیار خوب، حالا ابن جنید هم شاید باشه. بله. بسیار.
استاد ببخشید، دو تا نکته. یکی اینکه درسته که شعر میخواد از مورد اختلاف برش بزنه، ولی اون از اون طرف مسئله تفصیل کسب و کار هم برای مهم. این یک نکته. بعد حالا این آقای شمع‌آبادی نکته رو گفتم. صاحب مساله میگه که شرکت مقابله باطله، بعد میاد به چهار مورد ازش استثنا. میگه تو این موارد مثلا بین زن و شوهر رو نمیدونم یک موارد اینطوری که با یه مورد هم در باب جنایات اگه اشتباه نکنم ازش استثنا میکنم. حالا اگر دلیل شما قرار باشه، خب تو اون موارد هم همین مسئله هست.
خب بله، اما بناست که حرف شهید ثانی رو گوش کنیم.
نه، ولی خب
میگن
که احتمالاً علما دلیل دیگه‌ای داشتن و با همینم
نه با
احتمال هم زیر سوال گرفته وقتی
تفصیل دادن. با احتمال مطمئن باشید چیزی گفت لیس قرآن ورای عباد، هرچی از همین هاست آقای بودا. چیزی حالا شاید داشتن، شاید به ما نگفتن، شاید قایم کردن، اینا بذارید کنار، به درد فقه نمیخوره. اونم با تتبعاتی که من میکنم، شما میکنید، دوستان میکنن دیگه. بله کامله. بله حال ممکنه یک کسی مثل این لازره شما بودید. کی بود گفت آقا لازره هم گفتن؟ بله حالا حرف خیلی میزنن دیگه. حالا هر که حرفی بزنه که نباید گوش کرد.
استاد برانشت در مورد تبلیه هم تو فرمودید محضب
الاحقان و سبزه بازی همون تبلیه تا قبول نداره.
قبول نداره.
نه
چون میگید که این به عنوان اولی اینطوریه، اما ازا که عدد مالی قراره ها به ازر که مالی دلقی دلقی به رضا او اعطا شخص هست شخص رو به ازر قرارت دلقی رضا به ایو مالی،
یعنی در قالب حق شرط. بله خوبه. آقای حکیم همین رو رد میکنه. آقای حکیم همین رو رد میکنه، میگه مخالف کتاب. به هر حال هست، حالا بگردید شاید دیگرانی هم پیدا کنید، ولی ممکنه کم پیدا کنید، ولی شاید پیدا کنید. بی خود که ما نمیگیم یه پایان نامه است، برای همین چیز هست. اجازه میدید آقایان راهکارهای تصحیح رو هم عرض کنم و آقا یه لحظه خودکارتون به من بدید، باز همون قرمزر بدید، ببخشید کمش کنیم آقا بحث رو. صاحب عروه، اگه دقت کنید، صاحب عروه بفرمایید هیچ راهکاری ارائه نداده و ایشونی که جاهای قبلی، موردهای قبلی راهکار ارائه میداد، اینجا ارائه نمیده، باید بگیم چیزی به نظرش نرسیده. حتی یه احتمال که دیگه گفته ولش کن، حالا آقایون خودشون فکر میکنن میرسن. اما خب یه احتمال اینه که قبول نداشته، راهکار به ذهنش نمی‌رسید.
مصاحره رو اکثرا گفتن همین.
حالا دارم اوروه رو میگم.
نه منظور تو میگم که به ذهنش ساده بتون راحت اینطوری میگه، میگم راحت‌تر هم مصاحره.
نه آن شاید هم این بوده که این با مصالحه هم کار درست نمیشه چون مصالحه عقد مستقله. حالا داریم بحث میکنه آقای فرنگ، داریم بحث میکنه. الا همه این بزرگان تاج سر ما هستن و رو سر ما جا دارن، اینا که میدونید نخواهیم جسارت کنیم. ببینید یه راه راهیست که بعضی ها گفتن از طریق شرط، فکر کنم نمیدونم آقای سبزواری که شما نقطه تعبیر شرط داره یا نداره، شما فی ایمان ثانوی آره؟ ثانوی بله. ببینید یه راهی که اینجا هست همون بحث حق شرط و اشتراطه، به این شکلا که اینا بیان مثلا در ضمن یک عقد لازم. چرا میگم در ضمن عقد لازم؟ برای اینکه لزوم بیاره، مثلا شرط باید ضمن عقد باشه، الزام تابعه دیگه. اینا در ضمن عقد لازم این شرط رو بذارم، مثلا خانم و آقایی هستن شوهر، در ضمن عقد ازدواج قرار میذارن که هر چه شوهر درآمد داشت، اگه خانم هم کارمند باشه، حال تازه کارمند نباشه مهریه که داره، ارث هم داره، ممکنه بخشش هم بهش بخوره، کارم بکنه تو خونه، بگن آقا ما زن و شوهر دوست داریم که هرچه داشتیم مشترک، هر خسارتی هم بناشو بدیم مشترک بدیم، همه چیزمون مشترک باشه. ضمن عقد لازم آقای حکیم میفرمایند که حالا به تعبیر بنده، میدونید دارید چی میگید؟ آقا شرط نمیتونه با قواعد درگیر بشه. شما میخواد با شرط چی رو زخمی کنید؟ قانون تبعیت رو. خب قانون تبعیت نمیتونه با شرط کنار بره. بله خیلی دلتون میخواد آخر کار که افراد مالک شدن نصفشو ببخشه به همسرش، یا تقاضا کنه همسرش قبول کنه که نصف خسارت رو بده، اما این که مرد کار بکنه زن مالک بشه، زن کار بکنه مرد مالک بشه، مرد تصادف کنه زن خسارت بده، یعنی خسارت مستقیم بره عهده زن رو بگیره، و اینا که با شرط درست نمیشه. عبارت ایشون اینه، میگه که و من ذالک یظهر الاشکال فی ما فی بعض الحواشی من انه یمکن تصحیح ذلک بالاشتراط فی ضمن عقد لازم آخر اذ بناء علی ما ذکرنا یکون مخالفا لمقتضی الکتاب فلا یسه. شروط هم که میدونید هر شرطی که خالف کتاب الله رو حواس. خب ولی بعضی ها قبول نکردن، گفتن آقا خیلی دارید آقای حکیم تون میرید، قرار خودم هم همینو خواهیم، ما اصلا قاعده رو قبول نکردیم که بخواد خلاف مقتضای کتاب باشه. به نظر میرسد آقا در قالب شرط، حالا شرط نتیجه هم باید بگیم دیگه، بله چون بخواد شرکت درست باشه میشه شرط نتیجه، چون اگر این باشه که هرچی به دست آوردیم شرط کنه که ملک من بکن، این بعد شرکت درست میشه. در قالب شرط نتیجه حالا بگیم اشکال هم نداشته باشه. بله اون حرف ما هست، حرف ما چی بود؟ قرار، اینکه بخوام قرار رو هم با شرط برطرف کنیم. آیا شارع اجازه میده به افراد یا نه. راه دیگه‌ای که برخی از فقها گفتن صلح دیگه. آقای فرهنگ اینجا شما هر چی می‌خواید بگید بگیم که از طریق صلح. از طریق صلح ببینید اگر به این معنا باشه که هر چی من درآوردم نصفشو به تو مصالحه میکنم، این که شرکت نشد که، میخوام میتونه بگم به تو میبخشم، به تو صلح میکنم. شرکت این بود که نه مال من باشد، این دیگه راهکار نیست، این یه چیز دیگریست. اگر قبول کنی و بهتون بگم آقایان راجع به صلح هم همون بعضا گفتن مگر صلح اومده هر خلافی رو درست کنه؟ مگر در صلح قرار مثلا الا مالا نهایت الله مجازه؟ حالا یه دفعه مثلا افراد یه حدی اقلی حد اکثری مصالحه میکنن، اما بیاد بگه من در عمرم هرچه دارم مصالحه میکنم به تو، اونم بگه منم مصالحه میکنم به تو، هرچی هم خسارت زدیم، معلوم نیست که در صلح هم اینجور ادله همراهی بکنه. ولی خوب حالا من چون دارم راهکارها رو میگم و بنا شد مطالعتون رو خودتون کامل کنید، بحث راهکار صلح هم هست. بعضی هم که میدونید گفتن که اصلا صلح عقد مستقلی نیست، یا بی هست اگر فایده بی رو بده، اجاره هست اگر فایده اجاره رو بده، هبه هست اگر فایده هبه رو بده، خودش مستقل نیست که بخواد ازش استفاده کنید.
در عدل دیگه صلح ممکن که ادعای انصراف بشه که به آنچه که به معلوم مثلا قدم نمیده، ماسی که موجوده ولی که نمیدونیم من مقدارش مثلا نمیدونیم که اون مثلا یه مسئله اگه قرار پس نمیدونیم حتی به اینجا انصراف بشه که موجودی ولی حالا چون مقدارش نمیدونه یا به هم مسئله
نه. الصلح جائزون بین المسلمین که یکی از ادله است. البته ما که میدونید اصلا رو صلح رو یه دفعه گفتم اصلا صلح رو انشای تصالح میدونید، حتما باید اصلا انشای تصالح اگه باشه که دینم خودم موجود باشه که. حتی اگر همون تفسیر مشهوری هم که حالا تو ذهن ها هست اونم میخواد موجود باشه، موجود هایی که معدوم هایی که کل موجوده یا منشأ موجود داره دیگه، چش کنه طرف داره گوستانش تو بیابون میره ثانیه به ثانیه هم داره میره رو بدنش، نمیشه تملیک کنی، از اون برم ماشینش داره کار میکنه.
در مورد شرط یه الا علی والی مرحوم حکیم گفتن اذا کان شرطی فی ضمن عبد معارضه ها از ظاهرم و اشتراک شرعی من رد رفتی حیات خلال خود بیمنت مشروط له بعد بله لا کردن.
خب این بله این میگه که مگر آخه ایشون گفت شرط نمیشه، میگه ممکنه شرط رو اینجور کنیم بگیم که به این معنا در واقع میاد تو ملک من، از ملک من برمیاد تو ملک تو، یه قانون تبعیت هم زخمی نشده، مثلا این خود از بحث خارج میشه دیگه، یکی محل بحث نبود که. شما دیر اومدید، هنوز آثار دیر اومدن خودشو داره نشون میده، چرا دیگه داره نشون میده دیگه.
خنجاوی نوتا من یه لحظه بکردم شما جانبی
مذهبی گوش میکنم فر نتیجه بلاخره هیچه، این اصلا محل بحث نیست. اگر معنای شرط این باشه که شرط کنه که بیاد تو ملک من بعد بیاد تو ملک تو، خب این که بحث نداره که. بخونید ادامش رو.
اِلَّا اَنْ يُقَالَ اِذَا كَانَ الشَّرْطُ فِي ضَمْنِ عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ اَوْ نَحْوِهَا الظالم من اشتراك شيء من الرفقي ان يدخل الرفق بملك المشروط له بعد المشروط له لا قبل ان يدخل نظير اشتراك شيء من الرفق الامر في المضارب.
این محل بحث بود، این که نبود که فر، این یه راهکاره درسته، اما این راهکاری است که از محل بحث ما خارج بشه. فرضا که از دوستان شاد آقای مظفری بود که این زندگی مردم چی میشه، هیچی نمیشه، همین یه راهش، یه سر سودان هم جا به جا نمیشه هیچ، نه یه که باطل هم بشه جایی برمیکنه. اصلا شرکت مفاوضم هم که آقای شارودی گفت و دوستان، اصلا یه شرکت واقعا ریسکیه، غیر عقلاییه، برای چی آدم این کار بکنه؟ بله موقتش مثلا گاهی وقتا برای اینکه هی نخوان حساب کتاب بکنن، هی یا مثلا حالا یه انگیزهی دارن یا نسبت به بعضی از اموال اینطوری
چون قولی که فرمودید حق مستقل نیست و اگر مثلا فایده به پادشته باشه همون بری میشه صلح، تو اینجا که دیگه میشه گفت که لازم نیست پس از این عقد یه فعل انجام بشه، ملکیت منتقل میشود اینجا، چون دیگه فعلا دیگه لازم دیگه صلح میکنه، نه از همون لحظه دیگه مالک میشود،
حالا میشه به نحو نتیجه میشه دیگه، خود همین عقده این کارو میکنه،
خود عقده اینجا یه کار راحت تر میشه، یعنی به قول راهکار میشه اگه این قول قبول کردیم، به قول راهکار تازه درسته،
اگر بحث قرارشو حل کنیم اون بحثاش حل کنیم جهالتش حل کنیم بعد. خب آقا ما ظاهرا دیگه با شما برنامه نخواهیم داشت تا انشاءالله بعد از رمضان، حالا بعد رمضان شادی که دو سه جلسه، یکی که بیشتر بین دو الی سه جلسه دوست دارم بریم تا اون بحث شرکت های مدنی گزارش هایم از اونجا بریم ببینیم به کجا میرسیم. الحمدلله رب العالمین.